أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. در سوره مبارکه مجادله در آیه 14 خداوند تبارک و تعالی برای بار سوم خطاب به نبی اعظم فرمود الم تر. این بار اشاره کرد به این گروهی از منافقین که نه تنها بنابر اون چه در آیه 8 این سوره اشاره شد یعودون لما نهو عن و یتناجون بالاسم و العدوان و معصیت رسول، بلکه تولوا قوما غضب الله علیهم. فرمود الم تر الی الذین تولوا قوما غضب الله علیهم. این جماعت منافق ولایت جماعتی رو پذیرفتن که مورد غضب الهی هستن، یعنی منافقین ولایت یهود رو. البته این مورد آیه همچنان که عرض کردم منافقین و یهود در مدینه النبی صلی الله علیه و آله و سلم. خداوند فرمود به اینها نگاه نمی کنی، نمی بینی اینهایی رو که، یعنی می بینی، یعنی یقین داری، یعنی پیغمبر منافقین رو می شناخت. اینطور نبود که پیغمبر منافقین رو نشناسه. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب الله علیهم. خداوند داره با این آیه بیان میکنه که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم میشناخت این جماعت رو. خدا فرمود ما هم منکم ولا منهم. اینها نه از شما هستند و نه از اونها. علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمایند این مقصود در ظاهره که بالاخره اینها مذبذبند، نه جزء مؤمنین قرار میگیرند نه جزء کفار، و الا در واقع اینها ملحق به کفارند. که کسی که یتولا من جماعتن فهو منهم، کسی که تولی یک جماعت رو بپذیره، سلطه اونها رو قبول کنه، تحت سلطه اونها به قرار بگیره، خودش جز اونها محسوب میشه. ما در تفسیر سوره های دیگر به این مناسبت اشاره کردیم که در عالم دنیا ما با 3 گروه مواجه هستیم، که در سوره هم ما به این 3 گروه اشاره میکنیم. صراط الذین انعمت علیهم، گروه اول الذین انعمت علیهم، گروه دوم غیر المغضوب علیهم المغضوب علیهم، گروه سوم وللالی لالی، یعنی ما با سه گروه در دنیا مواجهیم، گروهی که خداوند به اونها نعمت داد که ما در سوره هم دعا میکنیم ما رو به راه اونها ببر، من الشهداء و الصدیقین، بله انعمت علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین، که این گروه گروه انعمت علیهم هستن. گروه دوم مغلوب علیهم هستن، که مثلا خدا در همین آیه اشاره کرد قوما غضب الله علیهم. گروه سوم لالینن، کسایی که گمراهن، نه در مغلوب علیهم قرار میگیرن تو این دنیا نه در انعمت علیهم. این سه گروه در عالم برزخ هم هستن، یعنی باز ما در عالم برزخ با سه گروه مواجهیم. یک گروه اونهایی که در بهشت برزخی هستند، که همین انعمت علیهم در عالم برزخ در بهشت برزخی متنعمند. یک گروه اونهایی که در جهنم برزخی هستند، که اون مغضوب علیهم در جهنم برزخی گرفتار عذابند. یک گروه که در خوابند، اینها در دوره برزخ در خوابند، که اون آیاتی که ناظر است به روز قیامت، که اینها وقتی بیدار میشن میگن من بعثنا من مرقدنا، کی ما رو بلند کرده از این جایگاه های خوابمون، از این خوابگاه هامون بیرون آورده، کم لبسنا، چقدر موندیم. اینا همین جماعت هن که خوابند، که اینا همین لالین هن. اما در روز قیامت به حساب اعمال رسیدگی میشه، مردم به دو گروه تقسیم میشن، یه دسته میرن بهشت، یه دسته میرن جهنم. دیگه اونجا سه گروه ما نداریم، در عالم دنیا سه دسته داریم، در عالم برزخ سه دسته داریم، اما در قیامت دیگه اینا دو دسته بیشتر نیستن. برزخ از مرگ شروع میشه، من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، تا روز قیامت. انسان به دنیا میاد، از دنیا میره به عالم برزخ، از عالم برزخ میره به عالم قیامت. البته اینا حالا به یک معنا باطن یک دیگرن، برزخ باطن دنیا و قیامت باطن برزخ و باطن باطن دنیا. در عالم برزخ یک ارزیابی کلی میشه، این سوالات شب اول قبر که میگن، که در روایات آمده، یه ارزیابی کلیه، چند تا سوال میپرسن، من ربک، من ربک تعبیر هست، یعنی چه کسی پروردگار تو بود، ربوبیت نه اله الوهیت. چون عرض کردم قبلنم تو همین سوره مجادله هم گفتم خداوند تأکیدش بر ربوبیت و توحید ربوبیه، و الا در مورد توحید خالقیت خود خدا میفرماد لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگر از اینا بپرسی کی آسمون و زمین خلق کرده، میگن خدا. یعنی مشکل اونا مشکل الهیت نبود، خالقیت نبود، مشکل ربوبیت. سوال میکنن در قبر من ربک، من نبیک، پروردگارت که بود، پیامبرت چه کسی بود؟ یکی از سوالاتی که در بعضی روایات شب اول قبر هست اینه که فیما صرفت عمرک، چی صرف کردی عمرت رو؟ یا در بعضی تعابیر جوانی تو رو، حالا تعابیر که این سرمایه عمر رو که به شما دادیم، که ما این سرمایه رو در اوهام مصرف میکنیم، دنبال قدرت میدویم، عمر تموم میشه، تموم میشه دیگه، حالا به هر قدرت دنیایی برسید یه چه درد میخوره اگر یک ارزش الهی نداشته باشه؟ دنبال ثروت میدویم، عمر تموم میشه، خب چی میشه؟ یکی میرسه به ورثه، پیک و میل میکنن برای. دنبال شهرت میدویم، عمر تموم میشه، آن شهرت به چه درد میکنه؟ حالا مثلا این چند نفر مردمی که گلیم خودشون هم از آب نمیتونن بکشن بیرون، تو رو بشناسن، شما مازا چی میشه مثلا؟ چه فایده ای برای بیرون؟ ما در اونی که اصله گاهی وقتای عمر رو مصرف نمی کنیم. قبلا هم عرض کردم در ذیل تعابیر همین سوره که فرمود یونبئهم بما عملوا، عرض کردم ما با این عمل خودمون کمتر سر و کار و توجه داریم. حالا اینکه انسان عمرشو در کجا مصرف میکنه و چگونه مصرف میکنه، این خیلی مهمه. خدا میفرماد الم تر الی الذین تولوا قوما غضب الله علیهم ما هم منکم، یعنی از مؤمنین، ولا منهم، نه از کفار، اینا جز ضالین هم، این وسطن، اما روز قیامت اگه این روال رو ادامه بدن و توبه نکنن، خب بله ملحق میشن به کفار. اونجا اگر جبرانی نیاد ملحق میشن به کفار. حالا البته من نمیخوام امروز خیلی وارد این داستان بشم، روز قیامت از خرد و کلان حساب میکشن. تعبیر آیه بود در همین سوره مجادله آیه ششم، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ، خدا احصا کرده، تمام جزئیات اعمال ثبته، اونجا از همه چیز سؤاله. ممکنه یکی نهایتاً بره بهش، ولی ممکنه مدتها رسیدنش تا بهش طول بکشه ها، اینجوری نیست که زود. این تعبیر که فی حلالکی حساب و فی حرامکی عقاب، یعنی حلالش انجام داده باشی حساب داره، حرامش انجام داده باشی عقاب داره. بله البته انسانی که اصل ایمان رو بتونه تأمین کنه، باورش باور درستی باشه، تلاشش رو کرده باشه، در راه خدا که حالا تعبیر سوره عنکبوت لنهدین لهم سبلنا، که خدا هم وعده داده که اونها رو والذین جاهدوا فینا لنهدین لهم سبلنا، خدا هدایتشون میکنه. اگر یک کمبودایی بالاخره لغزش هایی داشته باشه، در تعبیر قرآنی لمم لغزش داشته باشه، یا یک اشتباهاتی سیئات، خب تعبیر قرآن لنکفرن سیئاتهم، اونا رو میپوشونن. یه چیزایی هست که اگر انسان لیاقتشو داشته باشه، البته همه لیاقتشو ندارن، به تعبیر علامه رضوان الله علیه، اونهایی که در اصل ایمان نتوانستن اصل ایمان رو تأمین کنن، از این نعمت بی بهره که اینها مشمول شفاعت میشن. شفاعت اولیا، خود امام رضا علیه السلام یکی از شفعا، که این شفیع باعث میشه که کار اونجا راحت تر اتفاق میفته، این معطلی تا بهش کمتر میشه. بالاخره خدا یه تسهیلاتی برای انسانها با توجه به ضعف‌های انسان گذاشته. اما علی‌رغم این خیلی ها باز این امکانات رو استفاده نمی کنند و از این نعمت ها بهره نمی برند. خدا می فرماد این جماعت منافق یخلفون علی الکذب، قسم می خورند، ولی گروه و هم یعلمون، خودشون هم می دونن دروغ می گن، با اطلاع و آگاهی دروغ می گن. چون این طوره خدا می فرماد اعد الله لهم عذابا شدیدا، خدا برای اینها یک عذاب سخت آماده کرده. البته اگر توبه نکنند، چون باب توبه بازه طبق روایات، تا اذا بلغت الخلقون حین اذن تنظرون، جان انسان رو که میگیرن، حالا در تعابیر روایی این هست که جان انسان که گرفته میشه از طرف پا گرفته میشه میاد به سمت سر، وقتی به اینجا میرسه خلقوم که در همین روایتی که ذیل این آیه هست در تعبیر راوی داره که امام علیه السلام اشاره میکنن به خلقوم مبارک، میفرمان اینجا که برسه، وقتی به اینجا میرسه، ببینید انسان در عالم دنیا به تعبیر علی ابن ابی طالب، انسان در عالم دنیا خوابه، الناس و نیام اذا ماتو انتبهو، ما در یک خواب غفلتی هستیم. البته بعضیا که به تعبیر اهل معرفت به موت اختیاری میرسن، اونا بیدار میشن، ولی ما خوابیم. طبق روایات وقتی جان به اینجا میرسه، به خلقون میرسه، پرده ها میره کنار، این ازن تنظرون، حقایق رو میبینیم. اون که در داستان فرعون قرآن فرمود جهدو به ها وستیقنت ها انفسهم، اینا منکر بودن با این که یقین داشتن. بعد فرعون اون لحظه ای که داره توی نیل غرق میشه، میگه آمن تو به رب موسی و هارون، اونجا خطاب میاد الان، تا حالا دیگه، حالا که دیگه وقتش تموم شد. روایت میگه وقتی میرسه اینجا پرده میره کنار، پرده که میره کنار باب توبه بسته میشه، تا اینجا، تا اون لحظه آخر باب توبه بازه. یه تعبیری هست در یه روایتی منسوب به امام سجاد علیه السلام، حضرت امام هر کی توبه کنه خدا میبخشه. خب یه شیطونی تو مجلسه، یه حتی یزید، حضرت میفرمان حتی یزید، بعد میفرمان البته توفیق توبه رو پیدا نمی کنه، ولی اگر کسی توبه کنه باب توبه بازه. هرچند بعضی وقتا سخت میشه ازش رد شد به خاطر کاری که خود طرف کرده، خودش یه کاری کرده که حالا به سختی توبه میتونه بکنه، باب توبه بازه، اما فرصت معلومی چقدره. برای همین اولین زمانی که انسان متوجه اشتباهی میشه باید توبه کنه، عذرخواهی کنه، یه خطایی کردیم لجبازی نکنیم، هی دنبال بهانه نگردیم. به تعبیر قرآن ان الانسان علی نفسه بصیره، انسان میدونه چی کار است، ولو القا معاذیره، ولو از این بهانه ها عذرا میتراشیم. خودمون چی میدونیم؟ اشتباه کردیم عذرخواهی کنیم، توبه کنیم، انابه کنیم. این که خدا میفرماد اعد الله لهم عذابا شدیدا، خدا براشون آماده کرده، یعنی اونا خودشون این کار کردن که آماده شده اینا. انا هدیناه السبیل، خدا که راهو به همه نشون داده. انما شاکرن و انما کفورا، مگه این جماعت منافق از این نعمت برخوردار نبودن که پیغمبر در بینشون بود؟ پیغمبر کنار اینا بود، اینا محضر پیغمبر رو درک میکردن. حالا بین الهلالین، یه وقتی با بعضی از علماء اهل سنت سالها پیش یه بحثی بود، یکی از اون علماء حالا به یه مناسبتی گفت آقا این بحث عدالت صحابه رو پیگیری نکنیم، بحث عدالت صحابه بود، چون که ما یعنی اهل سنت قائلیم به عدالت صحابه، شما یعنی شیعه قائلید به عصمت اهل بیت علیه السلام. خب حالا شما اون اعتقاد دارید، ما این اعتقاد بحث نداریم. من به این آقا در اون جمع علمای اهل سنت عرض کردم آقا جان کمی با هم فرق داره این دوتا مسئله. ما میگیم اهل بیت، اهل بیت افراد خاصی هستند که خصوصیات زندگی اونها برای ما کاملا روشنه. شیعه و سنی سیره ها و تاریخ و زندگی اونا رو نقل کردن، یه چیزی نیست که افراد ناشناخته ای باشه. گفتم ولی شماها میگید صحابه پیغمبر کسانی هستن که پیغمبر رو دیدن، بعضیاتون میگید خب ممکنه یکی نابینا باشه، این بحثای بین خود اوناست، میگن ممکنه یکی نابینا بوده پیغمبر رو ندیده، پیغمبر اونو دیده. بعد میگن نه صدای پیغمبر رو شنیده. خودم آقا شما میگه هر کی صدای پیغمبر رو شنیده این عادله، خب خود قرآن داره میگه دوروبر پیغمبر منافقین بودن، اینا صدای پیغمبر رو میشنیدن، پیغمبر رو میدیدن، شبانه روز با پیغمبر رفت و آمد داشتن، بازم منافق بودن. خود قرآن داره میگه اعد الله، اینا عادل بودن که خدا فرمود اعد الله لهم عذابا شدیدا، برای عادل خدا عذاب شدید قرار میده. و قرآن این که دیگه حدیث نیست که شما بگید مثلا شیعه میخواسته یه حدیثی جعل کنه، یا حدیث نیست که شما بگید معلوم نیست سندش چیه. خب خود قرآن داره میگه دور بر پیغمبر یه جماعت منافق هم بودن، پس اینطوری نیست که هر کی پیغمبر رو دیده بعد اونا یه قید میزنن، یه هر کی پیغمبر رو دیده با ایمان. خب آقا پیغمبر رو دیدن میتونه یه عده‌ای به ظاهر ایمان، اینا ظاهرا ایمان میگفتن ما مؤمنیم، یحلفون علی الکذب قسم هم میخوردن ولی دروغ میخوردن. بعضی از اینا ظاهرشون از بعضی های دیگه خیلی مقدس و آبتر هم بود، بعضی از اینا ظاهر مقدسی هم داشتن، نه اینکه ظاهر مقدس هم نداشتن، نماز نمیخوندن، نه نماز میخوندن از بقیه بیشتر، سجده میرفتن از بقیه بیشتر، روزه میگرفتن، ولی اصلش مشکل داشتن. به تعبیر قرآن تولوا قوما غضب الله علیهم، اینا تحت سلطه یه جماعت دیگه میرفتن، یعنی باور داشتن که اونا قدرت دارن، اثری داره در زندگی اونا. چون قرآن با این تفکر شرک، شرک ربوبیه که انسان با باور داشته باشه یه چیزی غیر خدا در زندگیش اثر داره، با این دائم داره مبارزه میکنه. اونی که قرآن دنبالش این توحید ربوبیه که باور کنیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، هیچ قدرتی نیست الا بالله العلی العظیم مگر از ناحیه خدا، فقط اونه. انما ولیکم الله و رسوله، رسولم به تبع الله، نه اینکه از خودش چیزی داره. والذین آمنون که علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه و بعد اولاد معصومینشون، اونم همینطور، اونا به واسطه خدا. حالا خدا میفرماد اعد الله لهم عذابا شدیدا، براشون آماده کرده، البته اگر توبه نکنند. انهم ساء ما كانوا يعملون، این کارایی که میکنن، یعملون یعنی مکرر، نه یه بار، اصلا رفتارشون اینجوریه. خدا تعالی ساء ما كانوا يعملون، چه بده این روش که دلشون با اوناست، ظاهر رفتارشون با شما، یخلفون علی الکذب. بعد خدا در آیه بعد، آیه 16 هم میفرماد اتخذوا ایمانهم جنه، اینا این قسم هاشون رو به عنوان یه سفر محافظی برای خودشون میخوان استفاده کنن که اینا در صیانت این قسم ها باقی بمونن، در حالی که خدا میفرماد با این آیه که بابا پیغمبر میشناسه شما را، فکر نکنید شما سر پیغمبر خدا میتونید کلا بذارید. بله پیغمبر به روی اینا نمی آوردا، نه مثل خدا. خدا مگه میدونه من آدم بدی هستم منو مفتزه میکنه به این راحتی؟ ستار و عیوبه، فرصت میده که من جبران کنم، میپوشونه. اما این به این معنا نیست که خدا نمیدونه ها. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میدونست، قرآن داره میگه علم تره، میبین، مگه نمیبینی؟ یعنی میبینی، یعنی یقین داری پیغمبر داره میبینه اینا چی کارن. اما خب نمیگه چیزی ها، اونا که اهل اینه دیگه. یه وقتی یکی از شاگردای من که الان مسئول یکی از نهادهای دانشگاه بود، الان نمیدونم کجاست، بهش میگفتم بیا پیش آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه، با واجه من میترسم. چرا؟ میگفت این آقای بهاءالدینی این عینکشو جا به جا میکنه، یه نگاهی به آدم میاندازه، آدم میگه اوه 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 همه چیزو دید. گفتم ببین، اولا معلومی چه مقدار میبینه، ثانیا اگرم ببینه هیچی نمیگه. اونایی که اهلا اینجوری نیست که زودی هم طرف رو مفتزه کنن، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینا هرچی میگفتن گوش میداد. اینا میگفتن اوزنون، گوشه، یعنی هرچی میگیم گوش میده، نمیگه آه چرا بی ربط میگی، چرت میگی، چرا دروغ میگی. بعد خدا فرمود اوزن و خیر لکن، بابا خوبا براتون ها، بندگان خدا بفهمید، اون میدونه شما چی میگی، به روتون نمیاره شما یکم رعایت. حالا امام رضا علیه السلام میدونه ما چی کاره این آمدیم اینجا. خب بالاخره این بزرگوارا بناشون بر این نبوده و نیست که اگه میدونن اونجوری رفتار کنن که میدونن، نه یه جوری رفتار میکردن که اون آدمای ساده نادون فکر کنن این نمیدونه، بیخبره. چون اونایی که اهلا یه جوری رفتار میکنن که اصلا کسی نمیتونه اینا رو تشخیص بده که اینا یه ویژگی دارن. عدا که در نمی آوردن، اونا که اهل عدا در آوردنن نمایش اجرا میکنن، میخوام بگن ما یه چیزی میدونیم، میخوام به بقیه اعلام کنن، اونا نمایشه. هی اینجوری میکنن، اینجوری میکنن، اینجوری میکنن، شما فکر میکنید تو مشتش یه چیزیه، دستش که با بکنید هیچی نیست، صفر و لیت. اما اونایی که عقلن، اونا یه جوری رفتار میکنن که هرچی باشون میشینی و میای و میری میگی خبری نیست، این چیزی نمیدونه. چون اونا که بنا ندارن به کسی نشون بدن ما چیزی رو میدونیم، برای چی نشون بدن؟ به چه درد میکنه؟ چه فایده داره؟ من میخوام از این مردم چیزی به دست بیارم که بخوام به اینا نشون بدم. اونا که نمایشگرن، هنرپیشن، دنبال کسب و کارن، دکون دارن، اونا میخوان کسب و کاری داشته باشن، دم و دستگاهی بزنن، بالاخره یه پولی از مردم بگیرن، یه شهرتی پیدا بکنن، یه قدرتی پیدا کنن. اما اینی که اهلشه که نه دنبال شهرت، نه قدرت، نه ثروت، خب این برای چی نشون بده که ما چیزی داریم؟ پیغمبر نشون نمیداد به اینا چیزی داریم. اینا فکر کردن که پیغمبر خبری نیست ازش. اینا میگفتش اونجا در اون آیه فرمود دیگه، ازا جاوک حیوک به ما لم یحیک به الله و یقولون فی انفسهم لولا یعذبون الله به ما نقول. چرا خدا ما را عذاب نمیده به خاطر اینایی که میگیم؟ یعنی انگار خدا نمیدونه. خدا اونجا میخواد بگه آقا خود من که میدونم ایچی پیغمبرم میدونه، من که میدونم ایچی پیغمبرم میدونه. بعد فرمود پس به هم جهنم یسلونها، جهنم براشون کافیه واردش بشن. حالا این که میفرماد اعد الله لهم عذابا شدیدا، این سوال نکنید، شما این شبهه نکنید. آقا پیغمبر که میدونست اینا منافقن چرا هیچی نگفت؟ پیغمبر که میدونست اینا بعد از پیغمبر چه میکنن چرا هیچی نگفت؟ وای قرار بود بگه که دیگه پیغمبر نبوده که من، اگه قرار بود مثل ما باشه که این دیگه سعی صدری که داره به پیغمبر قرآن داره میگه نداشت که. پیغمبر اصلا همینه دیگه، پیغمبر یعنی اون کسی که مطیع محض اوامر الهیه، قرار نیست که سنت خدا رو تغییر بده که، قرار نیست که اوامر الهی رو تغییر بده که، مأمور نیست که به اون علم واقعی خودش در همه جا عمل کنه که. میدونه علم تر الالذین تولوا قوما غضب الله علیهم ما هم منکم ولا منهم، میدونه میبینه، ولی خب هیچی نمیگه. اتخذوا ایمانهم جنه فصدوا عن سبیل الله، یعنی منعوا، صد با صد به معنای منعه، منعوا عن سبیل الله، اینا مانع راه خدا، اینا رهزنن، اینا همینان که میشینن جلو راه دیگران باعث میشن دیگران هم از راه خدا گمراه بشن. فلهم عذاب مهین، اینا عذاب خار کننده، یعنی نه فقط دردناکه بلکه خفت و خاری داره اینا خواهد داشت. چون اینها نه فقط خودشون گمراه هست، گمراه کننده ائمه الکفر تعبیریه که در بعضی موارد وارد شده، یعنی اینا امامان کفرن، اینا پیشگامان کفرن، اینا کسانی هستند که دیگران هم گمراه میکنن، شبهه ایجاد میکنن، تردید در دل مؤمنین ایجاد میکنن. هی می آمدن همون تعبیر آیات قبلی، یتناجون بالاسم والعدوان و معصیت الرسول، می آمدن این نجواها رو میکردن که به تعبیر قرآن باز آیات قبل، لیحزن الذین آمنوا، تا مؤمنین رو غمگین کنن، ناراحتشون کنن، اذیتشون کنن. خدا این فرمود فصدوا عن سبیل الله، اینا راه خدا رو میخوان ببندن. فلهم عذاب مهین، اینا یه عذاب خار کننده خواهند داشت. حالا این مال زمان پیغمبر و مدینه نیست، همه روز همه جا مؤمنین هستن، کفار هستن، منافقین هم هستن، همیشه. منافقین یه گروه خاص سیاسی اجتماعی نیست، یک مجموعه فکریه، کسانی که تولوا قوما غضب الله علیهم ولایت اون کسانی رو که خدا غضب الله علیهم مغضوب علیهم من قبول دارم، نه اینکه با اونا تعامل نمی‌کنن یا می‌کنن. نه، پیغمبرم با کفار تعامل می‌کرد، پیغمبر با کفار معاهده بسته، معاهده های پیغمبر با کفار هست، اما پیغمبر هیچ وقت تولی اونا نکرده. معاهده بستن، پیمان بستن، با اونها در ارتباط بودن غیر تولیه، پذیرش سلطه است. این دو تا موضوعه. مغالطه میکنن بعضیا، اینا دو تا موضوعه. پیغمبر که اینجوری نبود که با همه درگیر باشه، که پیغمبر با اونایی که باش درگیر نمیشدن درگیر نمیشد. مثلا پیغمبر اهل این نبود که به کسی حمله کنه، که دیگران حمله میکردن خب پیغمبر دفاع میکرد. هر کی هم میامد مثل کفار مدینه، یهود و نصارا آمدن، پیغمبر فرمود شما حقوقتون رو حفظه، محفوظه، ما کاری به حقوق شما نداریم، استفاده کنید از امکانات شهر و امکانات این محل و حتی چیزایی که ما ایجاد کردیم. یه وظایفی دارید به اونا عمل کنید، همونطوری که مؤمنین هم یه وظایفی دارن، اونا هم باید یه وظایف عمل کنن، شما هم یه وظایفی دارید. یه معاهده نیمد با اینا درگیر بشه، نیمد اینا همه رو قتل عام کنه. اینجوری نبود که مثلا این داعشیا الان میگه هر کافری رو میرسه میگه یا مسلمون شو یا میکشمه. پیغمبر که اینجوری نبود که هر کی بگیره بگه یا مسلمون شو یا میکشمه. اون حکم مربوط به موارد خاصه تو قرآن آمده، اینطوری نیست که عام باشه که پیغمبر با کفار معاهده بست، نگفتش هم بهشون مسلمون بشون. تا آخر عمر پیغمبرم اینا بودن تو مدینه و پیغمبرم کاریشون نداشت. اگر یه دسیسه ای میکردن اون بحث دیگه بود، توطئه میکردن بله درگیر میشدن، مثل داستان خیبر و اینا در اون بله توطئه کردن، ولی پیغمبر که با اونو کاری نداشت. بنابراین اونی که قرآن داره تخطئه میکنه تولی قوم قضب الله علیهمه، این که آدم سلطه اونا رو بپذیره، باور کنه اونا یه اثری دارن در زندگیش، این مشکله. و الا وجود ارتباط با اونها، وجود حتی پیمان با اونها، اینا مشکلی نداره. پیغمبر همه اینا داشت. ببینید وقتی یه آیه رو میخواید معنا کنید، این نکته رو من بارها به دوستان طلبه گفتم، یه آیه رو میخواید معنا کنید یا یه روایت رو میخواید معنا کنید، اینو باید در متن سنت پیغمبر و حضرات و معصومین علیهم السلام در متن قرآن ببینیم، نه جدا. وقتی تو متن ببینیم اون وقت معنای درستشو میتونیم بفهمیم که پیغمبر خودش چجوری رفتار میکرد، با کفار چه معامله ای میکرد، با منافقین چجوری رفتار میکرد. تو اون متن باید اون آیه رو دید، به تعبیر مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه که این تعبیر از ایشون نقل شده، که ایشون میفهمیدن یه روایت رو که انسان میخواد ارزیابی کنه نمیشه اون روایت سر قله باشه انسان از ته دره نگاه کنه، باید از این کوه بره بالا خودشو به روایت برسونه، یعنی به فضایی که تو اون فضا این تعبیر صادر شده. مثلا ببینید چه فضایی بود و چرا مثلا نبی اعظم یا ائمه علیهم السلام اینو فرمودن، یا قرآن چرا اینو فرمود. خب برای امروز کفایت میکنه. خدایا خداوندا قلب و دل ما به معارف نورانی قرآن منور بفرما. خدایا در این شبهای رحمت، در این ماه مبارک که به سرعت داره میگذره و ما داریم به پایانش نزدیک میشیم، خدایا خداوندا ما رو مشغول دعاهای خاص امام زمان بگردان، قلب و دل اون حضرت از ما راضی و خشنود گردان، فرجش نزدیکتر بفرما، چشم ما به جمال نورانیش منور بفرما، گذشتگان ما به بخش و بیامرز، همه اونها که در راه تو تلاش میکنن، علما، مراجع، رهبر عزیز، معید و منصور بدار. خدایا خداوندا به همه ما توفیق خدمت به اسلام و مسلمین کرامت بفرما. خدایا خداوند و عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، مرضای ما شفای عاجل کرامت بفرما، رفع گرفتاری گرفتاران بفرما، اختلافات بین مؤمنین رو به بهترین وجه رفع بفرما. خدایا خداوند و آنچه خواستیم و آنچه نخواستیم و خیر ما در اون بود بهتر از اون به همه ما ارزانی بفرما. بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله.